صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. رساله حضرت پولس رسول به تیتوس، 17 بخش از انجیل مقدس. ای قادر مطلق و ای خدای ازلی و ابدی، تو را شکر و سپاس میگوییم که نور رحمت خود را بر ما تابانیده و کلام فیض بخش خیش را به ما عطا کرده ای. بگذار ای خداوند در این لحظه خود را از دنیای ظلمانی و شریر جدا ساخته و از آن گریزان شویم و در عوض به سوی تو آمده و در نور روی تو و کلام حیات بخش تو ساکن شویم، کلامی که امید و هستی ما در آن است. خداوندا، در این ساعت برای فرد فرد شنوندگان عزیز دعا می کنم و از تو استدعا دارم که به وسیله گفتار حیات بخشت آنان را لمس نما تا ضعف‌ها، ناامیدی‌ها، کسالت‌ها، افسردگی‌ها و نیازهای آنان به وسیله تو برطرف شود، زیرا تو پدر مهربان برای جمعی انسان ها هستی. همین عزیزان را به پیشگاه مقدس تو می آورم و از تو استدعا دارم که آغوش پر محبتت را بکشا و همه ما را احاطه فرما و قلب های ما را از روح حیات بخش خود لبریز بگردان. این دعا و تمنا را نه به خاطر لیاقت خودمون، بلکه به شایستگی نام منجی زنده بشریت عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیز، حقجویان و هموطنان گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. امیدوارم که در این ساعت جان و روح خود را تسلیم خداوند مهربان کرده و با اطاعت کردن از اوامر مقدسش در طریق حق نه فقط ساکن باشید، بلکه با شنیدن ندای ملکوتی و حیات بخش او جانتان زنده و روحتان اقناع شود و سراسر وجودتون از تسلی و امید و صبر و صلح و شادی الهی لبریز گردد. خدا را به خاطر این فرصتی که به ما عطا کرده تا با شما عزیزان باشیم و از طریق امواج صوتی کلام زنده او را به سمع شما برسونیم شکر می‌کنیم و امیدوارم که در این ساعتی که با هم هستیم همه ما از خداوند یکتا، خدای محبت، کسب فیض کنیم. عرض کنم هدف رادیو صدای انجیل این است که گفتار و پیام‌های خدای یکتا را که به انبیا و پیامبران اسبق خود عطا کرده است به سهم شما عزیزان رسانیده و درباره فیض و محبت عظیم او نسبت به ما انسانهای خاطی و خاکی و گناهکار گفتگو نموده و شما را با مژده آسمانی که سخن از کار خداوند برای بازگشت انسانها به حضور خودش می کند و در عیسی مسیح زنده آن را برای ما انجام داده است آشنا سازیم، تا اگر طالب بخشش و کرم و فیض خدا هستید و می خواهید که امروز از گناهانتون، از زنجیر اهریمنی آزاد بشید، از شهوات و هوس‌های جنسی آزاد بشوید و صاحب حیات جاودانی بشوید و زندگی پاک و مقدسی را پیشه خود سازید و در ملکوت خدا تا ابدالآباد ساکن شوید، امروز با ایمان آوردن و پذیرفتن یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح صاحب این اطمینان فیض بخش بشوید. برای این منظور است که ما هم از تورات و هم از انجیل مقدس آیات را به سمتون میرسانیم و با دادن توضیحاتی سعی میکنیم که معنی و مقصود کلامات آسمانی را به زبانی ساده به عرض شریفتون برسانیم، تا شما با دانستن حقیقت و فهمیدن معنی آیات آسمانی حقیقت را یافته و از حقیقت خدا در این دنیای آلوده و شریر پیروی کرده و نوری باشید در این عالم ظلمانی برای دیگران. عیسی مسیح یگان منجی زنده بشریت فرمود همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. ما انسان‌ها وظیفه داریم که درباره راه‌ها و طریق‌های مختلفی که امروزه در عالم ما هست تحقیق کنیم و از حقیقت پیروی نماییم، زیرا در روز معاد یا داوری خداوند هر کسی را مسئول اعمال و افکار و تصمیمات و اعتقادات خود می‌داند و اگر من و شما در طریق حق زندگی نکرده باشیم نمی توانیم بگوییم که خدایا من از عقاید ابو اجدادیم پیروی کردم و آنها گفتند که این راه درست و برحق است. خیر دوستان عزیز، خداوند از شما بازخواست خواهد کرد. خداوند به شما عقل و حکمت داده و امر فرموده است که همه چیز را تحقیق کنید، زیرا در روز معاد این شما هستید که به خاطر اعمالتون، به خاطر طرز فکر و ایمانتون به خداوند باید پاسخ بدهید. و چون ما در این راه مقدس پیش می رویم، بنابراین هرگز به انتقاد از مذاهب و اعتقادات دیگران نمی پردازیم. به ایمان و اعتقاد کسی هم حمله نمی کنیم و افراد را از مذاهب دیگر محکوم نمی نماییم. نه اینکه نمی توانیم، بلکه کار ما دوستان عزیز این نیست. کار ما داوری کردن نیست، زیرا داوری از آن خداوند است. کار ما محکوم کردن عقاید نیست، زیرا همه انسان ها از درگاه خدا گم شده و گمراه شدن. کار ما رسانیدن بشارت انجیل مقدس است، رسانیدن پیام حیات بخش خدا در تورات و انجیل است، رسانیدن پیام نجات می باشد. و حتی دوستان عزیز در این راه ما عقیده خودمون رو به شما تحمیل نخواهیم کرد، تبلیغ هم نمی کنیم، زیرا ما می خواهیم خودتون کلام خدا را بشنوید و بعد روی آن به تفکر و تعمق بپردازید و اگر روح خدا وجدان شما را ملزم ساخت و دانستید که این حقیقت محض است، آن وقت ما امیدواریم که شما تسلیم حقیقت شده و آن را بپذیرید. خواهش ما این است که نه به کلام ما بلکه به کلام خدا گوش بدهید و بدون تعصب در مورد آن تفکر و تعمق نموده و اگر صدای خدا را در قلب خودتون میشنوید دل خود را سخت نسازید، بلکه به صدای او، به گفتار او توجه نموده ایمان بیاورید و اطاعت کنید و از آن پیروی نمایید. در برنامه گذشته مطالعه کتاب حزقیال نبی که بخش 26 از تورات مقدس بود رو به پایان رسانیدیم و حالا به انجیل مقدس روی می آوریم و توجه خود را به رساله حضرت پولس رسول به تیتوس که بخش 17 از انجیل مقدس را تشکیل می دهد معطوف ساخته و به مطالعه این قسمت از کلام خدا می پردازیم. ولی قبل از اینکه به آیات توجه کنیم، اجازه میخوام به طور مختصر به نامه آقای محمود نجفی از خرم‌آباد لرستان که خواسته بودن پاسخ نامه هاشون رو از طریق رادیو بدهم اشاره کنم. در ضمن یادآور میشم دوستان عزیز که ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی میدهیم و فقط آن نامه هایی که شما کتباً از ما خواستید که از رادیو پخش کنیم در برنامه های خود میگنجانیم و به آن اشاره خواهیم کرد، ولی همونطوری که عرض کردم به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. آقای محمود نجفی در نامه‌شون نوشتن: از وقتی که به برنامه های شما گوش دادم، تغییرات عمده‌ای در زندگی و نحوه فکر من به وجود آمده است و تا می توانم بگویم از وقتی که برنامه هاتون تمام میشه تا برنامه بعدیتان مدام انتظار می کشم. چند درخواست و سوال دارم. اول اینکه اگر ممکن است برنامه هاتون رو اضافه کنید. دوم، من تا به حال نشنیده بودم که انجیل مقدس به زبان فارسی وجود دارد و شنیدن آن برایم بسیار عجیب و شیرین بود. و سوم که دوستان من میگویند کتاب مقدس شما دارای چندین اسم است. اگر این طور است چرا و نام آنها چه می باشد؟ دوست عزیز آقای محمود نجفی، خدمتتون عرض کنم که ما هم در صبح و هم در عصر برنامه های خودمون رو به زبان فارسی پخش میکنیم و اگر خداوند بخواهد در آینده نیز وقت را اضافه خواهیم کرد. اما قبول بفرمایید که کار آسانی نمی باشد. مطلب دوم که کتاب مقدس انجیل و تورات نه فقط پرفروشترین کتاب عالم می باشد، بلکه به بیش از 1680 زبان و لهجه ترجمه شده است. اتفاقا اولین کتاب آسمانی که به فارسی ترجمه شد انجیل مقدس و بعد تورات مقدس بود. کتاب مقدس ما مسیحیان شامل تورات و صحف انبیا و انجیل مقدس می باشد و به اسم دیگری یعنی به عهد عتیق و عهد جدید نیز مسما می باشه. علتش هم اینه که خداوند یکتا دو عهد با بشر بسته. عهد اول با قوم بنی اسرائیل و به وسیله موسی که به عهد عتیق مسما است و در هنگامی که ده فرمان مقدس را به موسی عطا کرد با قوم بنی اسرائیل می‌بنده که اگر آنها از فرامین و شریعت او پیروی کنند و جز او هیچ چیز دیگری را نپرستند و فقط و فقط به یک خدای نادیده ایمان داشته و در جهان تاریک و بت‌پرست آن زمان یک تاپرست باقی بمانند، خداوند آنان را از برکات و فیوزات خود لبریز خواهد ساخت و همراه آنها خواهد بود و آنان را از دست دشمنان حفظ خواهد کرد. اما عهد جدید عهدی است یا پیمانی است که خدا از طریق عیسی مسیح نه فقط با قوم یهود بلکه با سایر ملت‌های عالم بسته است. کتاب مقدس می‌گوید: زیرا خدا جهانیان را اینقدر دوست داشت که پسر یگانه خود را یا عیسی مسیح را فرستاد تا هر کسی که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. عهدی که مسیح با ما بسته است، عهدی است که اساس آن بر فیض خدا و فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب، آن هم به خاطر تاوان دادن گناهان ما بنا گردیده است که به وسیله ایمان هر انسانی میتونه خود را در این عهد آسمانی خدا که نتیجه آن بخشش گناهان و حیات جاودان و فیض عظیم خداست شریک و سهیم بشه. کتاب مقدس یعنی تورات و انجیل مجموعاً شامل 66 کتاب و یا بخش و رساله می باشه که همه آنان یک موضوع و یک راه را به بشر نشان و تعلیم می دهند. همه آنان گفتار و الهاماتی هستند که خدا یکتا در طول بیش از 4000 سال به وسیله انبیا و پیامبران و پادشاهان و شبانان و رسولان خود عطا کرده است. اتحاد و یگانگی هدف و موضوعات این رساله در طول بیش از 4000 سال از بزرگترین معجزات عظیم خدا محسوب میشه. دوست من، برایت انجیل مقدس رو به زبان فارسی ارسال نمودم که امیدوارم به کمک خدا به دستتون برسه. خب دوستان، حالا ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به رساله حضرت پولس رسول به تیتوس که پس از رساله دوم او به تیموتائوس میباشد بگشایید تا در مورد این قسمت از کلام خدا به تفکر و تعمق بپردازیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم حضرت پولس رسول برجسته عیسی مسیح قبل از اینکه مسیحی بشه و به این مقام بسیار والا و مشامخ روحانی برسه، از دشمنان درجه اول مسیح و مسیحیان بود. او یکی از متعصب ترین یهودیان روزگار خود بود. به طوری که هرگاه تعلیمی و یا عقیدهی و حتی شخصی ظهور میکرد و چیزی میگفت که با شریعت و تعلیمات یهود همراه نبود، ولو اینکه موافق آن بود، به مخالفت میپرداخت و مثل متعصبین این زمانه به جبر و زور که یک وسیله اهریمنی میباشد متوسل میشد تا آن را از بین ببرد. و دوستان عزیز، در اینجا میخوام تأکید کنم اگر من و شما صحبتی رو میشنویم و یا یک عقیده رو میشنویم و با عقیده و روش ما مخالف باشد، ما نباید از روی جهالت و تعصب علیه چنین عقیده قیام کنیم، بلکه اگر واقعا میدانیم که حقیقت پیش ماست، با حکمت با این موضوع ها روبرو میشیم و سعی میکنیم که مطابق حکمتی که خداوند عطا میکند جواب فلسفه های غلط را بدهیم. ولی حضرت پولس در آن زمان که یک متعصب یهودی بود، چنین چیزی سرش نمی‌شد. هر چیزی که به ضد یهودیت بود، آن را می‌خواست نابود بکنه. وقتی که عیسی مسیح به آسمان صعود نمود و رسولانش به وسیله روح القدس پیام حیات بخش انجیل را به سمع مردم می‌رسانیدند، مردم گروه گروه می‌آمدند و با توبه کردن از اعمال گناه‌آلود خود مسیحی می‌شدند و یک زندگی تازه و مقدسی رو برمی‌گزیدن. مسیحیت می‌رفت تا دنیای آن زمان را تسخیر کنه، زیرا پیام مسیحیت پیام بخششی از جانب خدا، نجات از جانب خدا و محبت خدا به انسان گناهکار بود. ولی این امر آنقدر پولس را که در آن زمان همونطور که عرض کردم از بزرگان دینی یهود بود ناراحت کرد که تصمیم به آزار و جفا و به قتل رسانیدن مسیحیان نمود. یعنی از روی تعصب به جای اینکه بیاد کلام خدا را بشنود، شروع میکند مسیحیان را آزار بده و بکشه. ولی طولی نمیکشد که وقتی در راه دمشق بود و میرفت تا مسیحیان شهر دمشق را به قتل برسونه، در راه دمشق خود عیسی مسیح زنده به او ظاهر میشه و پولس با چشمانش شاهد مسیح زنده میشه، همان مسیحی که همکارانش چندی پیش او را به قتل رسانده بودند، همان مسیحی که پولس به خاطر او اسم او مردم را به زندان میانداخت و به قتل میرسانید. حالا پولس نه فقط مسیح زنده را میبینه، بلکه صدای او را نیز میشنود که او را برمیگزیند تا خدمتگزار و خادم و رسول مسیح مقدس باشد. در این ظهور مسیح به پولس بود که خدا حجاب جهالت و تعصب و تاریکی روحانی را از پولس دور می‌کنه و از یک شخص شریر و متعصب، رسولی بسیار فروتن و مهربان و فداکار و جانباز به وجود می‌آورد. آری، مسیح زنده پولس را دعوت می‌کند تا رسول امت‌ها باشد، تا پیام آور او باشد و پیام انجیل مقدس را، پیام مژده آسمانی را به سراسر دنیای آن زمان برساند. و او همین کار را می کند و در سه سفر طولانی بشارتی خود پیام مقدس نجات را به نقاط بسیاری پخش می کند. در جزیره کریت که در دریای مدیترانه واقع شده است، او با تیتوس آشنا می شود. این موضوع رو میتوان از آیه 3 این فصل متوجه شد. در مدت کوتاهی که پولس در این جزیره بود، کلام خدا را به سمع چند نفر از جمله تیتوس میرساند، ولی در همان روزها کسی ایمان نمی آورد و پولس انگار احساس میکرد که هیچ کس پیام او را نپذیرفته. ولی بعداً متوجه میشه که نه فقط تیتوس، بلکه گروه‌های بسیاری از ساکنان این جزیره پیام انجیل را پذیرفتند و مسیحی شدند و تیتوس از این جزیره خارج میشه و به نزد پولس رسول میآید. پس پولس تیتوس را به عنوان نماینده رسول آسمانی به این جزیره میفرستد. پس از شنیدن این مژده مسرت‌آمیز بود که پولس در دقایق آخر عمرش در این عالم، یعنی قبل از اینکه به خاطر بشارت دادن انجیل مقدس به وسیله رومیان بت‌پرست شهید بشه، این رساله را برای تیتوس که در جزیره کریت بود میفرستد. و به او تعلیم می‌دهد که به عنوان رهبر کلیسا چگونه باید رفتار بکنه و اینکه کلیسا را چگونه بچرخاند و سپس به او تعلیم می‌دهد که در آن جزیره چطور بایستی معیار یک مسیحی رو نه فقط در خود داشته باشد بلکه به دیگران نیز به عنوان کشیش و شبان تعلیم بدهد. اگرچه از گذشته این جوان عاشق به خدا یعنی تیتوس اطلاع دقیقی در دست نداریم، ولی از متن آیات آشکار میشه که وقتی که او پیام انجیل مقدس را از حضرت پولس در سالهای 65 الی 66 میلادی میشنود، جوانی عاشق به حق و تشنه حقیقت بود. او کلام را تحقیق میکند و در مسیحیت حقیقت را میابد. وقتی مسیحی میشه آنقدر در کلام خدا و علم الهی غرق میشه که مقام کشیشی رو به دست آورده و در تعلیم دادن کلام خدا خیلی موفق بوده. پولس او را بسیار دوست میداشت و شاید ایمان قوی و عظیم او بود که توجه پولس رسول رو به خود معطوف ساخته بود. در رساله حضرت پولس دو نفر یعنی تیموتائوس و تیتوس که هر دو کشیش کلیساهای مختلف بودن به اسم فرزند من نامیده شدند. و این سخن از نزدیکی و علاقه و صمیمیت و محبت بسیار بین رسول خدا و این دو جوان و یا دو کشیش می کند. و به یقین باید گفت که رساله پولس رسول هم به تیموتائوس که قبلا مطالعه کردیم و هم به تیتوس رسالاتی هستند بسیار استثنایی، زیرا پولس خود را به عنوان پدر به این عزیزان معرفی میکنه و حرفای دل خود را بیان میدارد و ما میتوانیم عمیق‌تر به وسیله این رسالات رسول خدا را نیز بشناسیم. در این رساله که به رساله کلیسایی نیز مسما می باشه، چون به هر حال پولس این رساله را برای کلیساهایی که در جزیره کریت بود می نویسد، می توانیم به آداب و رسوم و موقعیت و طرز فکر آنانی که به جمع کلیسا پیوسته بودند پی ببریم. حتی نشان می‌دهد که طرز عبادت و ستایش خدا در کلیسای اولیه چگونه بوده است، که البته این اطلاعات بسیار مفید می باشند، مخصوصا برای ما، زیرا میتونه کمک بزرگی برای کلیساهای عصر حاضر و کسانی که قصد تأسیس کلیسا دارند باشه. همچنین در این رساله متوجه میشویم که کلیسا باید مخصوصاً در عبادت، در نظم و ترتیب و در اعتقاد همیشه صالح و پابرجا باشد و نظم و ترتیب را در عبادت مراعات کند و در تعلیمات و بیان موضع دقت نموده تعلیمات را بر اساس عقیده درست انجیل بیان کند، یعنی هرگز از منبع و سرچشمه نباید جدا شود. و همچنین متوجه می شویم که در زندگی هر مسیحی پاکی و تقوا و بی‌ریا بودن باید عملا آشکار شود و یک مسیحی باید همیشه نه بعضی وقتا بلکه همیشه برای انجام کارهای نیکو آماده باشد. پولس در این رساله روی این موضوع تأکید بسیار می کند و همونطوری که در رساله به تیموتائوس مشاهده کردیم روی این موضوع نیز تأکید کرده است. و دوستان عزیز باید بگم برای تشکیل کلیسا اول از همه نه ساختمان و نه محل عبادت بلکه ایمانداران حقیقی و صدیق لازم است، زیرا کلیسا از ایمانداران به مسیح تشکیل شده و نه ساختمان. کسانی که قلباً عاشق حقیقت خدایند و تسلیم او شده و می‌خواهند در پاکی و تقوا تا آخرین نفس خود زندگی کرده و در راه خداوند همه زحمات و سختی‌ها را به جان پذیرا باشند، ولو اینکه جان خود را در این راه فدا کنند. آنان حاضرند به خاطر عدالت و پاکی و راستی بمیرند و از این افراد دوستان عزیز خدا را شکر در کشورمون زیاد هستند. امروز در شهرهای مختلف این عاشقان خدا زندگی می کنن. وقتی چند نفر که این گونه ایمان دارن دور هم جمع بشن، حالا در هر جایی که می خواهد باشد آنان کلیسا را به وجود آوردن. چون همونطوری که عرض کردم کلیسا به معنی ساختمان نیست، بلکه کلیسا یعنی کسانی که مسیحی شدن. مسیحیان خود کلیسا هستند، نه ساختمانی که به وسیله دست بشر ساخته شده. وقتی چند ایماندار دور هم جمع میشن، هدفشون تحمیل کردن عقیده و یا حرف خودشون به دیگران نباید باشد، بلکه باید موضوعات و تفسیر کلام بر اساس پایه کلام خداوند در صدر گفتارشون باشه. هیچ چیزی که مخالف با عقیده و یا دکترین و اساس کلام خداست رو نباید بپذیرن، ولو اینکه به ضرر شخص و مغایر با افکار شخصی و انسانی باشد. و در عوض بایستی سعی در تشویق و ترغیب یکدیگر در انجام اعمال نیکو و اطاعت از کلام خدا بنمایند. این بسیار بسیار مهمه دوستان عزیز، زیرا میبینیم که پولس رسول روی این موضوعات تأکید کرده و متوجه میشیم که نه فقط همدیگر رو بایستی در ایمان تشویق و بنا کنیم، بلکه در انجام اعمال نیکو یکدیگر را تقویت بکنیم، قوت قلب ببخشیم و شخص باید همیشه آماده باشد برای انجام هر کار نیکویی که در جلو قرار میگیرد آن را انجام بدهد. این موضوعاتی است که به طور خلاصه در این رساله حضرت پولس روی آنها اشاره و تأکید میکنه و میدانم که باعث تقویت ایمان و نزدیکی شما به خداوند و منجی زنده عیسی مسیح میشه و با کمک خدا تمام آیات رو براتون خواهیم خوان و در مورد معنی آیات با شما صحبت خواهیم کرد. ولی عرض کنم رساله حضرت پولس به تیتوس شامل 3 فصله که مجموعاً 46 آیه می باشد و برای درک کلام می تونیم آن را به 3 قسمت اصلی نیز تقسیم کنیم. در قسمت اول پولس نشون می ده که کلیسا دارای نظم و انضباطه و هر شخص مسیحی در زندگیش این نظم و انضباط را باید رعایت کند، چه در زندگی و عبادت شخصی و چه در عبادت جمعی یا در گرد همایی در مکان یا ساختمان عبادتی. در رسالات دیگر مخصوصا در رساله به افسوسیان برای تأکید به این موضوع حضرت پولس هر مسیحی رو به عنوان یک سرباز روحانی معرفی میکنه و نشان میده که یک سرباز بایستی از نظم و انضباط بهره‌مند باشه تا در جنگ روحانی پیروز بشه. پولس رسول پس از مقدمه در رساله نشون میده که کلیسا باید صاحب رهبران و مشاورین روحانی باشند، زیرا هستند افرادی که خود را مسیحی میخوانند ولی از عیسی مسیح به طور مرتب پیروی نمیکنند، چین افرادی نمیتوانند رهبر کلیسا باشند. در فصل دوم یا بخش دوم حضرت پولس درباره وظیفه و کار کلیسا و مسئولیت مهم کلیسا در دنیای تاریک ما نشون میده و نشان میده که کلیسا باید کلام خدا رو تعلیم بده، باید کلام خدا رو موضع کنه که این دو وظیفه اساسی کلیسا میباشد. و سرانجام متوجه می شویم که کلام خداوند در فصل سوم اینو به ما نشون میده که ایمان بدون عمل یک ایمان مرده است و اگر ما از کلام خدا اطاعت نکنیم، اگر ایمان خود را عملا نشان ندهیم، ولو اینکه از کلام خدا اطلاعات کامل داشته باشیم و خیلی چیزها درباره خدا بدانیم، دوستان عزیز، سنار ارزشی ندارد، زیرا ایمان بدون عمل ایمانی است مرده. پس پولس نشان می دهد که ایمان ما بایستی همراه با عمل باشد. چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه می خواهم که در برنامه آینده آیات را براتون بخونم و تفسیرش را به عرض شریفتون برسونم.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.